بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در فرمایش مرحوم شهید و محقق ثانی بود که این دو بزرگوار فرموده بودن قبر ممکنه از طرف بایه باشه، برای بایه رخ بده که بایه میشه مقبون و خیار داره، ممکنه برای مشتری باشه که مشتری میشه مقبون و خیار داره، و ممکنه که لهما باشه، یعنی هم بایه مقبون باشه هم مشتری. خب بقیه فقها خواستن توجیه و تصویر ارائه بدن که چطور میشه در یک معامله هر دو مقبون بشن، خواهی یک معامله یا کمتر فروخته شده یا بیشتر، دیگه محاله که هم کمتر فروخته شده باشه هم بیشتر که هر دو مقبون بشن. رضا فقها ها ما در این معمای فقهی گفتیم جواب بدن، جواب های خونده شد. جواب اول مرحوم میرزای قومی بود، جواب دوم مرحوم صاحب جواهر بودش، رسیدیم به جواب سوم. جواب سوم مرحوم شیخ میفرمایند که اینه که ما بگیم مراد از قبل دو تا معنا داره. قبل یکی همون معنای اخصش که مراد زیادی و کمی ثمن المسمى از قیمت واقعیه باشه، که ما اینو میخوندیم دیگه، بیشتر از قیمت واقعی باشه ثمن المسمى مشتری مقبونه، کمتر از قیمت واقعی باشه ثمن المسمى بایه مقبونه. این یه مراد از قبل. بگیم نه، مراد از قبل معنای اعم هست. معنای اعم قبل چیه؟ مطلق خدعه و نیرنگ در معامله. بگیم مراد از قبل یعنی مطلق خدعه و فریب، که گاهی وقتا ممکنه در قیمت باشه، گاهی وقتا ممکنه در اوصاف رخ بده. مثلا من میگم کتاب مکاسب آکبند، بعدم به شما میده، مشخص میشه دست دوم. خب اینم میشه قبل دیگه. میگم گاو سفید، بعدم به شما میدم گاو سیاه، گاو چاق، گاو لاغر در میاد. خب اینم یک نوع قبلیه دیگه، برخلاف اوصافی که گفتم مبی رو من به شما تحویل بدم. اگر اینو قبول بکنین که مراد از قبل اعمه، حالا ما براتون مثال میزنیم که در یک معامله هم بایه مقبول بشه هم مشتری. چطور باشه آقای بایه میگه آقا گاو 50 کیلویی به 105 به 100 تومن به شما فروختم، گاو 50 کیلویی به 100 تومن به شما فروختم، بعدن که تحویل مشتری میده مشخص میشه گاو چند کیلویی، گاو 40 کیلویی، پس گاو 50 کیلویی الان چند دارم؟ 40 کیلویی، و قیمت واقعی همین گاو 40 کیلویی 150 تومنه. الان بایه چند تومن به مشتری داد؟ به 100 تومن داد به مشتری. اینجا هم بایه مقبول شده هم مشتری. بایه مقبول شده چرا؟ چون گاو 150 تومانی به 100 تومن به مشتری داد. مشتری مقبول شده چرا؟ چون گاو 50 کیلویی می‌خواد بخره، الان گاو 40 کیلویی بهش تحویل داده. پس اینم مقبول شده، اونم مقبول شده. اگر بگیم مراد از قبل اعم از زیادی و کمی قیمت یا زیادی و کمی اوصاف است، میشه تفسیر بکنیم که در یک معامله هم بایه مقبول بشه هم مشتری. مرحوم شیخ می‌فرمایند این جواب جواب خوبی، این جواب هادو حسن، البته با عبارت شهید و محقق سازگاری نداره، چون مراد اون از قبل چی؟ همون زیادی و خاص در قیمته. اما اگر ما این معنای عامو انجام بدیم که بگیم مراد از قبل اعم است از کمی و زیادی قیمت و اوصاف، میتونیم تصویر بکنیم که در یک معامله هم بایه مقبول بشه هم مشتری مقبول بشه. خب این پس جواب سوم. و منها ان یراد بالقبل فی المقسم معنا حل اعم. بگی مراد از قبل معنای اعمه، که معنای اعم شامل چی بشه؟ شامل تغییر اوصاف هم بشه، شامل بشه بر صورت خروج عینی که مشاهده شده از قبلا، برخلاف چیزی که الان مشاهده میشه. قبلا گاوه لاغر بود الان چاق شده، یا خروج ما اخبر البایه به وزنهی علی خلاف خبره، بایه میگفته 50 کیلو الان مشخص میشه 40 کیلویه، تغییر اوصاف هم شامل بشه. خب این معنی قبل رو کسی هم گفته یا نگفته؟ میگه بله، وقد اطلق القبل على هذا المعنى العام، این معنی عام رو برای قبل علامه در قواعد گفته، شهید در لمعه گفته، و على هذا المعنى العام تحقق القبل في كل منهما. اگه این معنی عام رو بگیم ممکنه که قبل از دو طرف رخ بده، چون یکی قیمت براش کم و زیاد شده، یکی اوصاف براش کم و زیاد شده، لذا هم بایه مقبونه هم مشتری مقبونه. مرحوم شیخ میفهمن این جواب سوم هادا حسنون، جواب خوبیه. لکن ظاهر عبارت شهید و محقق ثانی اراده ما عنون بهی هادل خیار که اونا عنوان کردن این خیار قبل، مرادشون همون قبل به معنای اخصه که چی باشه، زیادی و کمی نسبت به قیمت واقعی باشه. الا مفسروه بهی با عبارت اونا صادقایی نداره، اما توجیه خوبی میتونه قرار بگیره. خب اینم پس جواب سوم. جواب چهارم، جواب چهارم میگن ما چیکار میکنیم؟ ما براتون فرض میکنیم که هم بایع مقبول بشه هم مشتری، منتها در دو مکان باشن، به شرطی که بایع و مشتری در چند مکان باشن؟ در دو مکان باشن. مثلا آقای زید تهرانه، آقای عمر قومه. قیمت گوش مثلا در تهران دو برابر قیمت گوش در قم، مثلا تهران کیلوی 200 تومن، قم کیلوی 100 تومن. بعد اینا معامله بکنن با قیمت متوسط بین قم و تهران، 150 معامله میکنن. پس آقای زید گوشت رو در تهران چند فروخته به عمر؟ 150 تومن. آقای عمر که آمده قم، گوشت رو برداشته آمده قم، میبینه قصابی های قم کیلو چند میفروشن؟ کیلو 100 تومن. پس میگه 50 تومن مقبول شدن. آقای زید که میره تهران سوال میکنه، میگن آقا گوشت اینجا کیلو 200 تومن، تو 150 فروختی، پس کی مقبول شده؟ خود بایع مقبول شده. پس هم بایع مقبول شده هم مشتری، چون بایع به نسبت به مکان خودش مقبول شده، مشتری هم به نسبت به مکان خودش مقبول شده. لذا ما تصویر کردیم معامله اگر در دو مکان رخ بده، بایع یک مکان باشه، مشتری یک مکان باشه، به قیمت متوسط بین المکانین اگر بفروشن، هر دو مقبول میشن. اینم پس جواب چندم؟ چهارم. خب این جواب چهارم بخونیم ببینیم اشکالش چیه. و منها ما ذکره بعض من انه یحصل، ما میتونیم قبل دو طرفی رو تصویر بکنیم، به فرض متبایعین وقت العقد فی مکانه، به طوری که فرض بکنیم متبایعین هنگام عقد در دو مکان باشن. ایشون مثالش اینه، داخل شهر و خارج شهر مثال میزنه. میگه مثلا کما اذا حصر العسکر و بلد، مثلا شهر رو یک گروه سپاه و لشکری محاصره کردن، و فرض بشه بعد قیمت طعام خارج البلد ضعف و قیمتی فی البلد، بیرون شهر قیمت طعام دو برابر داخل شهره. فشترا بعض اهل البلد من برای سور البلد طعاما من الاسکر، بعضی از مردم میرن از خارج شهر یک طعامی رو میخرن به ثمن متوسط بین القیمتین، نه به قیمت شهر میخرن نه به قیمت بیرون شهر، متوسط میخرن. وقتی متوسط بخرن مشتری مقبونن چون تو شهر ارزون تره، بایه مقبونن چون بیرون شهر قیمت بیشتر بوده. اینجا مشتری مقبونن لزیاده ثمن بر قیمت طعام در مکانش، چون پول بیشتر داره برای طعام نسبت به داخل شهر. بایه مقبونن لنقصان یعنی قیمت مکانه، چون قیمت طعام خارج شهر گرونتر بوده، باید چی شده؟ کمتر داده. پس هم باید مقبونن هم مشتری مقبونن. خب مرحومش هم میگن نه، این تصویری که شما ارائه کرده برای این که هم باید مقبون باشه هم مشتری مقبون باشه ما قبول نداریم. چرا؟ چون ملاک در معامله، مرحومش هم فرماید قیمت مکان عقده، ملاک در معامله قیمت مکان عقده. عقد کجا واقع شده؟ تهران. معامله کجا انجام گرفته؟ تهران. لذا ملاک قیمت تهرانه. ملاک قیمت تهرانه یعنی تهران گوش کیلو 200 تومن بوده، بایه به 150 فروخته. لذا کی مقبونه؟ مقبون. کی مقبونه؟ بایه مقبونه. حالا مشتری با فعل خودش آمده گوشت از تهران آورده قم، این تنزل قیمت کجا رخ داده؟ این تنزل قیمت بعد از عقد رخ داده، با فعل مشتری رخ داده. مشتری چون گوشت آورده قم، قم قیمت گوشت ارزون تره. این تنزل قیمت رفتی به عقد نداره، لذا در این معامله فقط یک نفر مقبونه، اونم چیه؟ بایه. نه اینکه هم بایه مقبون هم مشتری، چون این تنزل قیمتی که برای مشتری رخ داده به خاطر فعل خودشه که از کجا آمده کجا؟ اگر نمی آمد معامله که در تهران بودش، لذا قبل صورت نمی گیره. این پس اردم دوشو مرحوم شیخ این تصویر چهارم اتامک برای قبل قبول ندارن. پس یمکن ردهو، مرحوم شیخ می فهمان این تصویر چهارم برای قبل ناتمامه. چرا به ان المبی بعد العقد، چون مبی بعد از عقد باقن علی قیمته هین العقد، اونی که ملاکه، اونی که معیار قیمت زمانه که عقد. خب اگر قیمت زمان عقد باشه، ولا قبن فیه للمشتری، مشتری مقبول شده؟ نه. مادام فی محل العقد باشه، مادامی که مشتری در محل عقد باشه و تهران باشه، مشتری که مقبول نشده. و انما نزلت قیمته به قبض المشتری و نقله ایاه الی مکان رخیص. قبن کی حاصل شد؟ موقعی که مشتری کالا رو برداشت، اوورد از تهران بیرون، اوورد قم، به فعل مشتری تنزل قیمت حاصل شد. این تنزل قیمت که ربطی به معامله تو تهران که معامله شده، مشتری مقبول نبوده که. حالا مشتری آمده جنس اوورده یک جایی که ارزان‌تر از تهرانه، این تنزل قیمت ربطی به معامله نداره، این به فعل مشتری. چطور بعد معامله اگر کالا افزایش قیمت پیدا بکنه میگیم این سود مال کیه؟ مال مشتریه، چون ربطی به معامله نداره. اگر بعد از معامله کالا تنزل قیمت هم پیدا بکنه، اینم خسارتش به عهده مشتریه، به معامله ربطی نداره. لذا ایشون این جمله رو به عنوان ضابطه بیان میکنن و بل جمله الطعام عند العقد لا یکون الا فی محل واحد له قیمت واحده. ملاک مکان عقده و قیمت مکان عقده. ما دوتا قیمت نمیتونیم اردم بگو شما که برای عقد تصور بکنیم. این پس جواب چندم بود، تصویر، و جواب چهارم بود. جواب پنجم که مرحوم شیخ ذکر میکنن، آخرین جواب، جوابیه که مرحوم آفت جواد عاملی در مفتاح الکرامه بیان کرده. گفته میخواین ما براتون قبل دو طرفی تصویر بکنیم؟ قبن دو طرفی که هم بایه مقبون باشه هم مشتری مقبون باشه، مثالش اینه. مثالش در باب تحالفه. چجوری؟ آقا زید ماشین خودشو معابده میکنه با حیات عمر، و زید ماشین میده، زمین میگیره، میگه ماشین من 200 تومان قیمت داره، زمین شما هم 200 تومان قیمت داره، با همدیگه بیع انجام میده. اینا که بیع انجام میدن، بعد از بیع زید ادعا میکنه حیات شما 150 قیمت داشته، ما خیال کردیم 200 تومان قیمت داشته. پس زید ادعا میکنه که من چی شدم؟ مقبول شدم. میگه چون من ماشین 200 تومانی دادم، شما زمین چند تومانی بهم تحویل دادی؟ 150 تومانی. مشتری هم که امر باشه، اونم ادعای قبل میکنه، میگه من خیال کردم ماشین شما 200 تومن میارده، الان آمدم قیمت کردم، میگن ماشین 150 بیشتر نمیارده، من زمین 200 تومنی به شما دادم، شما ماشین 150 تومنی به من دادی. پس هم بایه هم مشتری ادعای قبل میکنن، چون میگن مال تو از مال من چه کمتره. اینا با هم دیگه ماشین و زمین رو معاوضه کردن، اون میگه ماشین کمتره، این میگه زمین کمتر بوده. خب اگر این دو نفر با هم دیگه چنین ادعایی بکنن، خب چیکار بکنیم این ادعا رو؟ میگه آقا به محاکم قضایی اگر ببری، میگه هر کدوم اینا ادعا دارن، راهی هم نیستش. اگر مقوم باشه، اهل خبره باشه، خب ما میریم رجوع میکنیم به مقوم. اگر مقوم نباشه، میگن هر دو قسم میخورن. هر دو چیکار میکنن؟ قسم میخورن. وقتی هر دو قسم خوردن، ادعای هر دو چی میشه؟ ثابت میشه. نتیجه این میشه که هر دو مقبول حساب میشن و قبل دو طرفی حساب میشه. پس نتیجه این میشه که ادعای هر دو با قسم خوردن چی میشه؟ ثابت میشه. یعنی زید که ادعا میکنه من مقبول شدم، عرضم بود شما که ادعاش پذیرفته میشه. صفحه 174 175 در نتیجه چی میشه؟ هر دو مقبول حساب میشن. یعنی از نظر محکمه قضایی هر دو چی حساب میشن؟ مقبول حساب میشن. پس ما مثالی زدیم که در اون مثال در معامله هم بایه مقبول بشه، هم مشتری، هنگام نزاع و درگیری و تحالف خوردن و ثابت شدن ادعای هر دو. پس یا اینکه روی یک جنس اینا با هم دیگه اختلاف بکنن، روی یک، ما الان تو دو تا جنس گفتیم اینا اختلافن، تو یک جنس هم باشه، مثلا زید میگه ماشین 200 تومنه، ام میگه ماشین تو 150 تومنه، مثلا تو زمین اختلافی با هم دیگه ندارن. اینجا اگر میگن قیمت گذار و مقوم و اهل خبره نباشه، هر دو قسم بعد بخورن و تحالف بخورن، ادعای هر دو چی میشه؟ ثابت میشه. مرحوم شیخ میفرماید نه، اگر کار به تحالف برسه، ادعای هر دو ساقط میشه. اذا تعارضا تساقطا، نه اینکه ادعای هر دو ثابت میشه. در نتیجه وقتی ادعای هر دو ساقط بشه، نتیجه چی میشه؟ زیدی که ادعای قبل کرده ساقطه، امری که ادعای قبل کرده ادعاش چی؟ ساقطه. پس قاعده اینه که هر دو ساقط میشه، نه اینکه ادعای هر دو ثابت بشه. و ثانیا مرحوم شیخ جواب دوم میفرماید، میگه بر فرضی که ادعای هر دو هم ثابت بشه، بعد این قبنی که تو قضا ثابت بشه قبن واقعیه یا ظاهریه؟ قبن ظاهری یعنی حاکم دیگه چون دسترسی به چیزی نداره میگه با قسم خوردن ادعا ثابت میشه. پس این قبنی که شما تصویر کردی از دو طرف قبن ظاهریه. محل بحث ما این بود که شما معمای فقهی ما این بود که جایی تصویر کن که قبن واقعی از دو طرف رخ میده. قرار بود شما جواب این معما رو پیدا بکنی که شما برای ما مثالی بزن که قبن واقعی رخ بدهد از دو طرف. در این مثال قبن ظاهریه چون دست ما کوتاهه با قسم خوردن، پس این جواب پنجم هم فایده ای نداره. پس این جواب پنجم و منها ما ذکره فی مفتاح الکرامه من فرضهی، فرض کرده است ایشون قبن دو طرفی را. کجا؟ اذا دعا کل من المتبایعین القبن، موقعی که ادعا بکنن هر یک از بایع و مشتری قبن را. اون میگه منم مقبون شدم، مشتری هم میگه من مقبون شدم. مثلا کما اذا بی از ثوبون به فرسه، مثلا یکی لباس میده اسب میگیره، مثلا لباسی که معادل چی باشه؟ قیمت اسب باشه. مثلا به ظن المثابات میگه آقا لباس من گرانبهای معادل قیمت اسبه، بعدن ادعا میکنن هر کدوم از بایع و مشتری نقص مافیدهی اما فید الاخر، میگه نه آقا لباس شما قیمتش کمتر از اسبه، اون میگه اسب شما قیمتش کمتر از لباس منه. هر دو ادعای مقبول شدن میکنن. ولم یوجد المقوم، شرطش اینه که مقوم من پیدا نمیشه که لیرجع الی تا ما به او رجوع بکنیم. اینجا باید چیکار بکنن؟ فتحالفا، هر دو قسم بخورن، هم دیگه رو قسم بدن. فیثبت القبن لكل منهما فی ما بصر الیه، هر دو ادعای قبلشون چی میشه؟ ثابت میشه. قال و یتصور قبلهما فی احد العوضین، این رو دو عوض بود، حالا ما میتونیم قبن رو تصویر کنیم در یک عوض، رو یکی اختلاف داشته باشن. اون میگه قیمت ماشین 200، اون میگه 150. اینجا اگر رو یک عوض اختلاف داشته باشن همینه. مثلا کما لا تبا یا شیئا به معت درهم، مثلا ماشین فروخته به 100 درهم، بایع ادعا میکنه که ماشین 200 درهم ارزش داره، مشتری ادعا میکنه که ماشین 50 درهم بیشتر ارزش نداره. پس بایع ادعای مقبولیت میکنه چون میگه قیمت ماشین بیشتر بوده من کمتر فروختم، مشتری ادعای قبن میکنه چون میگه قیمت ماشین کمتر بوده من بیشتر پول دادم. هر دو ادعای قبن میکنن ولا مقدمه، مقدمه وجود نداره که یک جو الی، نتیجه این میشه فتحالفا، هر دو باید قسم بخورن. اگر قسم بخورن یثبت الفصل کل منهما، خیار قبل برای هر دو چی میشه؟ ثابت میشه. این پس تقریب مرحوم مفتاح الکرامه برای اینکه قبل دو طرفی ما داشته باشیم. مرحوم شیخ میفهمند من اینو قبول ندارم. اولا ان ظاهر ان لازمت تحالف ادب القبل احدهما، اولا اگر قرار باشه تحالف بخوره، تحالف کار به تساقط میکشه، ادعای هیچ کی ثابت نمیشه، ادعا ثابت میشه. و ثانیا بر فرضم که قبول بکنیم که ادعا ثابت بشود، آن چیزی که با قضا و محکمه قضایی ثابت میشه قبن ظاهریه، اونی که ما دنبالش بودیم قبن واقعی من الطرفین بود. ما ان الکلام فی القبن الواقعی دون از ظاهری که شما ثابت کردی. و از 5 تا جواب مرحوم شیخ ارائه کرد برای اینکه ما قبن دو طرفی بتونیم تصویر بکنیم. خود مرحوم شیخ نظرش اینه ول اولا من هذه الوجوه و ول وجه ثالث، جواب سوم فقط قبول کرد و الله العالم. خب این تمام شد. مسئله بعدی کن خطش بخونیم. ظهور القبن شرط شرعی او کاشف عقلی. پس ما بحث ما در خیار چی بود؟ قبن بود. این مسئله که مطرح شده اینه که آقا ما اول ماه، اول ربی، زید بایه به مشتری کتاب مکاسب رو فروخته به 10,000 تومان، دهم ماه مشتری میفهمه که سرش کلا رفته، این مکاسب 5 تومان بیشتر ارزش نداشته، پس معامله کی رخ داده؟ اول ماه. کی مشتری فهمیده که سرش کلا رفته؟ دهم ماه. سوال اینه که خیار قبل کی حادث میشه، که محقق میشه؟ خیار قبل بعد از ظهور قبل و علم مشتری به قبل حادث میشه، یعنی از دهم ماه خیار هست یا نه؟ خیار قبل از ابتدای عقد میاد، دهم ماه چیه نقشش؟ کشف میکنه، کاشف از این که کی خیار قبل به وجود آمده؟ اول ما. پس هنگام ظهور قبل و علم مشتری به قبل و اینکه سرش کلا رفته، خیار به وجود میاد تازه یا نه؟ هنگام ظهور قبل ما کشف میکنیم که از ابتدای عقد این عقد چی بوده؟ خیاری بوده و ثمره هم داره دیگه، که ثمره داره که خیار از دهم ماه باشه یا خیار، چون تصرفات چی میشه؟ تصرفات در زمان خیار جایز یا جایز نیست. اگر دهم ماه باشه اصلا از اول تا دهم خیاری وجود نداشته، لذا تصرفات اون صحیحه. اگر دهم خیار به وجود بیاد بعد از عقد بگه اسقط تو، چه خیاری نیست که بخواد ساقط بشه، ثمره خیلی زیاد داره که فردا میخونیم انشالله. پس فعلا بحث اینه که ظهور قبل شرط شرعی و سبب برای ثبوت خیار است، یا ظهور قبل کاشف عقلی از ثبوت خیار اندل عقد است. نظیر این بحث تو اجازه تو بیع فضولی داشتیم دیگه، اجازه بیع فضولی کاشفه یا ناقل، این شبیه همونه دیگه. اینجا به جای اجازه میگیم چی؟ ظهور قبل، یعنی فهمیدن مشتری به قبل آیا ایجاد میکند خیار را، یا کاشف از ثبوت الخیار اندل عقد است. مرحوم شیخ میگه دو تا نظریه وجود داره، هر دو نظریه هم قشنگ قائل داره و هر دو نظریه هم قشنگ دلیل آوردن برای خودشون. ببینیم ما کدوم میتونیم انتخاب بکنیم. پس مسئلتون ظهور القبن شرط شرعی لحدوث الخیار، این کدوم قولو میگه؟ یعنی ظهور قبل شرط شرعی حدوث خیاره، یعنی دهم ماه تازه خیار چی میشه؟ حادث میشه. یا نه ظهور قبل کاشف عقلی عن ثبوته هین العقد، یا کاشفه. خب وجهان دو نظریه وجود داره، منشأ این دو تا نظریه اختلاف و کلمات العلماء هست، فی فتاویهم و معاقد اجماعهم و استدلالهم. کلمات فقها هم مختلفه در این زمینه. حالا ما براتون چند کلمه میخونیم. ظاهر و عبارت المبسوط، شیخ در مبسوط، ابن زهره در قرنیه، محقق در شرایع و غیرها، هو الاوله. نه نظریه اوله دارن که چی؟ شرط برای ایجاد خیاره. مثلا در قنیه این عبارت آمده: الاجماع على ان ظهور القبن سبب للخيار. خب این عبارت ظهور در چی داره؟ ظهور القبن سبب للخيار، یعنی مثلا کی خيار به وجود میاد؟ هنگامی که قبن ظاهر بشه تازه سبب میشه که خيار به وجود بیاد. تعبیر سبب به کار برده ایشون، یعنی خيار از دهم ماه به وجود میاد. و ظاهر و کلمات آخرین از ثانی، از اون ما کلماتی از فقها داریم که ظهور در دومی داره. مثلا در تذکره اینطوری آمده: ان القبن سبب لثبوت الخيار. ایشون چه تعبیر آورده؟ قبن سبب ثبوت خيار، نه ظهور قبن. قبن، خب قبن کی رخ داده؟ قبن از اول عقد بوده دیگه. پس قبن میگه سبب برای ثبوت خیار عند علما اینا، قبن از ابتدای عقد رخ داده. دهم ماه که قبن رخ نداده، از اول عقد قبن بوده. ما دهم ماه علم پیدا کردیم به قبن. یا قولهم لا یسقط هذا الخیار بالتصرف. خب اینجا ما اینا رو به عنوان دلیلم تو جزوه آوردیم، یعنی اینا رو خودش دلیل حساب کردیم. مثلا عبارات فقها میشه یک دلیل برای اونا، یک دلیل برای اینا. این عبارت دیگه هم میشه دلیل برای کیا؟ گفتن لا یسقط هذا الخيار بالتصرف، گفتن خيار قبل با تصرف ساقط نمیشه. یعنی چی؟ مراد تصرفات کیه؟ مراد تصرفات بعد از عقد و قبل از دهم ماه. اگر بعد دهم ماه مشتری بیا تصرف بکنه، خب این مسقط خیاره دیگه، چون فهمیده خیار داره، با این حال داره چیکار میکنه؟ تصرف میکنه. این که میگه با تصرف ساقط نمیشه، مراد کدوم تصرفاته؟ با تصرفات بعد از عقد و قبل از ظهور قبل. گفته با این تصرفات خیار ساقط. این تعبیر این که خیار ساقط نمیشه یعنی چی؟ میگه سقوط فرع ثبوته. خیار ساقط نمیشه یعنی خیار هست، ولی با این تصرف چون خبر نداشته ساقط نمیشه. پس یعنی از کی خیار آمده؟ یعنی خیار از اول ماه آمده که ابتدای عقده، منتها با این تصرفات مشتری چون جاهل بوده خیار ساقط نمیشه. کی خیار با تصرفات ساقط میشه؟ موقعی که مشتری عالم باشه. یعنی از دهم ماه به بعد با تصرفات مشتری خیار ساقط می شود، اما از اول تا دهم ماه با تصرفات خیار ساقط. این که میگه خیار ساقط نمیشه یعنی خیار هست ولی ساقط نمیشه. پس این میشه دلیل برای کسایی که میگن خیار از کی میاد؟ از ابتدای عقد میاد. پس این تعبیر که لا یسقط هذا الخيار بالتصرف فان المراد بالتصرف تصرفات کیه؟ تصرفات قبل از علم به قبل، یعنی تصرفات از اول تا دهم ماهه. و عدم سقوط ظهور در ثبوت داره. میگه ساقط نمیشه، خب باید یک چیزی باشه که بگیم ساقط نمیشه، چون سقوط گفتیم فرع چی؟ فرع ثبوت هستش. پس اینم میشه دلیل برای کسایی که میگن خیار از ابتدای چی؟ عقد. دو تا دلیل دیگه هم باز میاره و ما یعید الاول. دلیل برای کسایی که میگن خیار از کی ایجاد میشه؟ از دهم ایجاد میشه. ما یعید الاول که شرط شرعی باشه. دلیل برای کسانی که میگن خیار از دهم به وجود میاد اینه که خیار از کی به وجود میاد؟ پس از دهم. چرا؟ میگن تو باب خیار یک اختلافی هست که در زمان خیار دیگری من حق تصرف در مال که به من انتقال پیدا کرده دارم یا ندارم. این اختلافیه، بعضی میگن داری بعضی میگن نداری. مثلا شما تا 3 روز خیار چی داری؟ حیوان داری. تا 3 روز خیار حیوان داری، من میتونم تو ثمنه تا 3 روز تصرف کنم. شما به این پول دادی، من به شما حیوان دارم دیگه. شما تا 3 روز خیار داری، من میتونم تا در این 3 روز در ثمن تصرف کنم یا نه. این اختلافیه. بعضی میگن در زمان خیار تصرف جایز نیست، بذار خیار تموم بشه بعد برو تو ثمن تصرف کن. بعضی میگن در زمان خیار تصرف در ثمن اشکالی نداره. پس این اختلافیه که در زمان خیار دیگری ما میتونیم تصرف بکنیم یا نمیتونیم تصرف بکنیم. با این که این اختلافیه، ولی در محل بحث ما هیچ کی از فقها فتوا نداده که تصرفات کی قابن از اول تا دهم ماه اشکال داره. هیچ کی از فقها فتوای به بطلان تصرفات از اول تا دهم ماه کسی نگفته. تصرفات قابن در چی؟ در ثمن. تصرفات قابن در ثمن گفت هیچ کی نگفته اشکال داره. این کاشف از چیه؟ اگر زمان خیار بود که تصرفات قابن دو قولی بود، بعضی میگفتن جایزه بعضی میگفتن جایز نیست. این مشخصه که از اول تا دهم زمان خیار نیست، لذا فقها ها میگن تصرفات قابن در ثمن اشکال نداره، چون خیار تازه از کی به وجود میاد؟ از دهم به بعد به وجود میاد. پس این که فقها ها فتوا دادن تصرفات قابن اشکالی نداره، این کاشف از اینه که هنوز خیار تا دهم ماه نیامده. پس اینو به عنوان دلیل آوردن برای قول اول. پس مما یعید الاول انهم اختلفوا، فقها ها اختلاف کردن در صحت تصرفات ناقله در زمان خیار. آیا طرف مقابل میتونه تصرف ناقل انجام بده در زمان خیار؟ مثلا سمن رو به یکی دیگه بده؟ با اختلافیه. اما در محل بحث ما لم یحکمو به بطلان تصرفات الواقع من القابن هین جهل المقبون، هیچ که از فقها فتوای به بطلان تصرفات کی؟ قابن. هین جهل مقبون این چندم شنندو؟ یعنی اول تا دهم هیچ که نگفته تصرفات قابن باطله، بلکه بعد یا تصریح کردن به نفوذ تصرفات قابل. گفتن قابل اگر در ثمن تصرف کنه مثلا ثمن رو به یکی دیگه بده اشکال نداره. بعدا اگر مقبون اعمال خیار کرد، قابل به مقبون چی پس بده؟ بدل پس بده. لذا تصرفات قابل اشکال نداره. این که تصرفات قابل اشکال نداره، ما چی کشف میکنیم؟ چون خیار از دهم آمده تازه، لذا از اول تا دهم تصرفات اشکالی نداره. این هم پس دلیل برای کسانی که باز قول اولو بگن. و یعیدها ایذن، باز معید این قول که خیار کی به وجود میاد؟ از دهم به وجود میاد، همون حدیث تلقی رکبان پیامبره. به باید تلقی رکبان پیامبر چی بود؟ که گفتیم عده‌ای میان بیرون شهر، کاروانایی که میان شهر جنسا رو ارزون میگیرن، بعد میان داخل شهر گرونتر میفروشن. پیامبر فرمودن برای کی خیاره؟ برای اون کاروانی ها که جنس ها رو ارزون فروختن، وقتی میان تو شهر میبینن گرونتره، برای اونا خیار قبل وجود داره. تقریب استدلال این بود. پیامبر کی گفتن خیار قبل وجود داره؟ تعبیر روایت اینه اذا دخل السوق، وقتی کاروانی ها وارد بازار شهر شدن براشون خیار وجود داره. یعنی چی؟ یعنی هنگام ظهور قبل، اذا دخل السوق، یعنی موقعی که علم به چی پیدا میکنه؟ موقعی که علم به قبل پیدا کردن براشون خیار به وجود داره. گفتن اون روایت تلقی رکبان هم ظهور در این داره که خیار قبل کی به وجود میاد؟ بعد از علم به قبل و ظهور قبل به وجود میاد. پس اینم دلیل از این بر و یعیده این قول اول را ایضا استدلال علامه در تذکره ابن زهره در قنیه علی هذا الخیار به قوله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فی حدیث تلقی رکبان. پیامبر تعبیرش در اون روایت اون بود انهم بالخیار اذا دخل السوق، کی خیار دارن؟ وارد بازار بشن، متوجه شدن. فان ظاهره حدوث الخیار بعد دخول السوق که الموجب لظهور القبل. وقتی داخل السوق بشن خصوصیتش چیه؟ قبل آشکار میشه، اون موقع خیار هستش. پس ما تا الان دو تا نظریه رو بیان کردیم، ادله هر نظریه هم گفتیم، تو جزوه نوشتیم سه تا دلیل برای این قول، دو تا دلیل برای این قول میشه برداشت کرد از این حرفا. حالا فردا ببینیم بین این دو تا نظریه چگونه میشه جمع کرد. والحمدلله رب العالمین.